بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 294 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 175 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله عز و جل خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم میفرماید: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. این آیه و آیه بعدی آن داستان شخصی است که در تعیین شخصیت او روایات و اختلافات فراوانی وجود دارد، ولی حقیقتاً قرآن کریم در آیات فراوان به شخصیت نمی پردازد، بلکه به آن حادثه و اتفاقی که رخ داده و آن درس و آن پند و اندرزی که می توان از ماجرا گرفت می پردازد. مهم اینه. برای همین که می فهمد و جا رجل من اقصى المدینه، یکی از دورترین نقطه شهر آمد. حالا این که چه کسی بوده مهم نیست، مهم اینه که ببینیم چه اتفاقی افتاده و چه پند و اندرزی در این مسئله نهفته هست. همچنین و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، اسم این قريه رو نآورده. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، میگه آن آبادی که لب دریا بود، اسمشو نگفته. پس هر چقدر اختلاف در نزد کسانی که به تفسیر میپردازند با توجه به روایات اسرائیلی در تعیین شخصیت این انسان حاصل شود، می توان همه آنها را کنار گذاشت. اگر مهم بود الله عز و جل اسم این شخص را می گفت. ای پیامبر تلاوت کن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، بر چه کسانی؟ گفته شده در اصل منظور از ضمیری که در این کلمه آمده یهود مدینه است، و گفته شده مشرکین، چون آخرین موضوعی که در این آیات مطرح بود بعد از تمام تفاصیلی که در مورد یهود آمده بود در مورد شرک بود. ان تقولوا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعد. البته بازم تعارضی وجود ندارد، چون یهود مشرک هم هستند. به هر حال ای پیامبر تلاوت بکن بر آنها نبأ الذی آتیناه آیاتنا. نبأ یعنی داستان، خبر، خبر آن کسی که ما آیاتی از آیات خود را به او دادیم. باز هم اینجا اختلاف نظر به وجود آمده که این آیات چه بوده. حالا در مشهورترین قول میگویند که این شخص بلعم ابن باهورا بوده، یا بلعم ابن ابرم بهش میگن، و گفته شده که امیه ابن ابی سلت از شعرای جاهلیت بوده که کلماتی دارد خیلی نزدیک به قرآن در اشعارش، ولی مسلمان نشد. به هر حال منظور اینه که این انسان هر کسی که بوده الله عز و جل به اون نعمتی داده، آیاتی از آیات خود را به این انسان داده. مانند همین 2000 خورده ای آیه که امروزه در دست ماست، آیات قرآنی که قابل تلاوت برای ما نازل شده، برای هدایت ما، برای اینکه ما این آیات را بدانیم و بخوانیم و به آن عمل کنیم. گفته شده که این انسان اسم اعظم الله عز و جل را می دانسته. در حدیث صحیح آمده که هر کسی که الله عز و جل را با نام اعظمش صدا بزند دعای او را اجابت میکند. به همین دلیل گفته شده که این انسان مستجاب الدعوه بوده، هر دعایی میکرده برآورده میشد. ولی ببینید مسئله لیاقت و شایستگی چی کار میکنه، یا مسئله توفیق الهی. چه بسا انسانی مقدمات هدایت برای او فراهم شود، بلکه آیاتی از آیات الهی به او داده شود، بلکه شهر او پر از اسباب علم و هدایت باشد. ولی اگر توفیق نداشته باشد به هیچ عنوان هیچ فائده‌ای از این مسائل نخواهد بود. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان بزرگترین سبب هدایت در بین اهل مکه بود. ابو جهل فایده‌ای از ایشان نبرد. عقبه ابن ابی معید هیچ فایده‌ای از پیامبر صلی الله علیه و سلم نبرد. گنجی در مکه بود که کسی که قدر این گنج را نمی‌دانست هیچ فایده‌ای از آن نبود. همچنین دیگر فرصت‌ها، یادم هست یک زمانی که در دانشگاه مدینه درس می‌خواندم، اکثر دانشجویان آنجا از جاهای دیگر آمده بودند. یک چند تا از طلبه‌های بومی و دانشجوهای بومی که در کنار ما درس می‌خواندند، ازشون سوال می‌کردیم که چرا اهل مدینه از این دانشجو استفاده نمی‌کنند. پاسخ این بود که توفیق نیست. چه بسا انسانی از دورترین جای ممکن بیاد و در این دانشگاه درس بخونه و کسب علم بکنه و انسانی این دانشگاه به خونش چسبیده و هیچ استفاده از آن نمیبره. ابو جهل هر روز پیامبر صلی الله علیه وسلم را میدید، به او ایمان نیاورد. سلمان فارسی از دورترین جای دنیا بلند شد، پیاده آمد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. ابو جهل توفیقشون نداشت، در صورتی که به پیامبر چسبیده بود. سلمان توفیق داشت، ابوذر غفاری توفیق داشت. ابوذر از قبیله غفار نزدیکی مدینه بودن. بلند شد گفت من ببینم این شخصی که در مکه ظهور پیدا کرده چی میگه، میخوام حرفشو بشنم. همچنین عمرو بن عبس شخصیت دیگری که آمد در آغاز بعثت پیامبر آمد به مکه، وقتی که اوضاع سیاسی مکه خیلی خطرناک بود، آمد با پیامبر صحبت کرد و هم مجلس رو در خانه اش. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت برو، وقتی که شنیدی من ظاهر شده ام بیا. میدانی کی آمد نزد پیامبر؟ بعد از هجرت پیامبر به مدینه آمد به مدینه، یعنی این عهد مکی 13 سال کامل به پایان رسید. چه اتفاقاتی تو این 13 سال افتاد و این شخص تو قبیله خودش باقی ماند، ولی بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کرد آمد و گفت یا رسول الله من رو میشناسی؟ گفت بله، تو همون شخصی هستی که در آغاز بعثت در مکه آمدی نزد من. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را فراموش نکرده بود. گفت یا رسول الله به هم نماز خواندن یاد بده، به هم وضو گرفتن یاد بده، یعنی هیچ از دین نمیدونست. به پیامبر ایمانم آورده بود ولی لیاقتش رو داشت. این انسان الان که اینجا مثال زده شده کسیه که آیات الهی به او داده شد. منظور چیه؟ چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم داستان این شخص را به امر الهی بازگو می کند؟ چه برای یهود، چه برای مشرکین، چه برای ما، فرقی نمی کند. برای اینکه مانند این انسان آیات الهی که به ما داده شده به فراموشی نسپاریم، چون اگر به فراموشی سپردیم الله عز و جل نیز ما را به فراموشی می سپارد. نسوا الله فنسیهم، هر کسی که الله عز و جل را به فراموشی بسپارد الله عز و جل نیز او را به حال خود رها می کند و او را به هیچ عنوان مورد ولایت خود قرار نمی دهد. و کسی که الله عز و جل ولی او نباشد قطعا ابلیس ولی او خواهد شد، چون کسی دیگری نیست، یا الله یا ابلیس. این شخص چیکار کرد؟ فنسلخ منها، از آیات ما خود را کامل بیرون کشاند. کلمه انسلاخ که حالا سلاخه و سلخ، یعنی سلخ حیوان هم و سلاخه آنجاست که پوست حیوان را میکنن، باز از این کلمه گرفته شده، یعنی اینگونه خود را از آیات ما جدا کرد که پوست حیوان از گوش جدا میشود و یک دانه مو هم بر روی گوش باقی نمیماند، یعنی کاملا از آیات ما خارج شد. فاتبعه الشیطان، چه میشه نتیجه؟ شیطان سراغ این انسان. گفتیم دیگه یا ولایت الهی است یا ولایت ابلیسی. اگر الله عز و جل انسانی را به حال خود رها کند ابلیس میاد سر وقتش. فاتبعه الشیطان، کلمه اتبعه فعل ماضی است، یعنی اینکه شیطان او رو هل داد، کمکش کرد تو گمراهیش. همین الان مسئله در آخر سوره هم آمده که و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. اخوان انسان‌های مشرک و کافر، یعنی اخوان آنها از جن، میان به اینها کمک میکنن در گمراهی. یمدونهم فی الغی، الغی یعنی گمراهی، به آنها مدد میرسونن، کمکشون میکنن تا راه گمراهی را بیشتر طی بکنن. ثم لا یقصرون، و این شیاطینی که میان سراغ این انسان‌ها به آنها مدد رسانی میکنن در گمراهی، به هیچ عنوان کوتاهی به خرج نمیدن. کلمه یقصرون یعنی کوتاهی کردن، لا یقصرون یعنی کوتاهی نمیکنن، یعنی به هر شکل ممکنی، به هر نحو ممکنی دست این انسان را میگیرن تا ببرن ته گمراهی. این نتیجه کسی است که آیات الهی را رها کند. الان این قرآنی که در نزد ماست، چقدر ما به آیات آن میپردازیم. این قرآنی که با خون و دل به ما رسیده، نسل به نسل منتقل شده، سینه به سینه منتقل شده، چقدر به آن عمل میکنیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دادیم، چقدر به فهمیدن آن اهمیت میدیم، چقدر آن را تلاوت میکنیم تا ببینیم پروردگار ما در کتاب خود با ما چی گفته اصلا، از ما چی میخواد. اینطوری نباشه که 70-80 سال عمر در یک چشم به هم زدن به پایان برسه، که واقعا هم همینطور. همین شماهایی که الان اینجا نشستید در سنین مختلف هستید، من خودم همین الان 45 سالمه، نگاه میکنم به گذشته خودم، میبینم در یک چشم به هم زدن به 45 سالگی رسیدم. همین دیروز بود که تو کوچه های شهرم میدویدم و بازی میکردم. و شماهایی که 60 هستید، شماهایی که 70 هستید، همینطوره، فرقی نمیکنه، تفاوت زیادی با ما ندارید. گذر عمر دیگه در آن 10 سال و 15 سال آنچنان به چشم نمیاد. یک دفعه میبینی عمر به پایان رسیده، 70-80 سال فرصت داشتی، سواد داشتی، امکانات داشتی، انواع زبانها را یاد گرفتی، ولی از قرآن هیچی نفهمیدی. چگونه با چه روی میخوای در روز قیامت با الله عزوجل دیدار داشته باشی؟ چه بهانه میخوای بیاری بار الله من مسلمان بودم و این توانایی را داشتم، زبان روسی یاد گرفتم، زبان فرانسوی یاد گرفتم، زبان انگلیسی، زبانهایی که به مراتب برای ما فارسی زبانها از عربی سخت‌تره، در حال ما یک ریشه های مشترکی با زبان عربی داریم. همه اینها را یاد گرفتم ولی زبان قرآن را نفهمیدم، برام سخت بود، یاد نگرفتم. چه جوابی میخوای بدی اونجا؟ آیا واقعا آنچنان که شایسته کتاب الهیست به آن پرداخته ای؟ در سوره بقره آمده که الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، آن کسانی که ما به آنها کتاب را دادیم، اینها کسانی هستند که آنچنان که شایسته و سزاوار کتاب هست تلاوتش میکنند، چه تلاوت حسی که تلاوت حروف آن باشه، خواندن آن باشه، چه تلاوت معنوی که یعنی پیروی از آن، چون هر دو تا بهش میگن تلاوت، فرقی نمیکنه. پس باید حق تلاوتهی در این قرآن هر مسلمانی به جای بیاورد. خلاصه کلام، این انسان با این کوتاهی هایی که به خرج داد و خود را از آیات الهی کاملا بیرون کشان و شیطان شد یار و یاور او، فکان من الغاوین، نتیجه کاری که نتیجه کسی که شیطان سرپرست و ولی او باشد میشه غوایه، غاوین یعنی گمراهی. ولو شئنا لرفعناه بها، این قسمت از آیه خیلی مهمه. الله عز و جل میفرماید اگر ما میخواستیم قطعا لرفعناه، لام تأکید بر فعل وارد شده، قطعا ما این انسان را با این آیات بالا میبردیم، یعنی از مقامات والای هدایت برخوردار میکرد. ولکنه اخلد الی الارض، ولی این انسان به فرومایگی و پستی راضی شد و خود را از علو و ارتفاع به سوی پستی و زمین مایل گردان. اخلده، خلود به سوی زمین، یعنی میل پیدا کردن و چسبیدن به پستی ها و چیزهایی که در مراحل پایین قرار دارد. دو مسئله اینجا مطرح است. یکی مشیت الهی، آنجا که فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم این انسان را با این آیات بالا میبرد. پس همه چیز مشیت الهی است. در کل هیچ اتفاقی چه خوب چه بد خارج از اراده و مشیت الهی صورت نمیگیرد. حتی یک برگ درختی که از درخت میافتد باید اذن و اراده الهی وجود داشته باشد تا این برگ بر روی زمین بیفتد، چه برسد به گمراهی و هدایت یک انسان. پس همه چیز مشیت الهی است. مشیت الهی است که غالب تمام مشیت های دنیوی است و هر مشیت و اراده و خواسته ای که در دنیا وجود داشته باشد تابع و زیر مجموعه مشیت و اراده الهی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی مگر اینکه اول الله تعالی بخواهد که آن کار صورت بگیرد. این از لحاظ اراده و مشیت. اما از لحاظ سببی چی؟ ولکنه اخلد الى الارض، این انسان بود که خودش گرایش پیدا کرد به پستی ها. پس افعال ما و کارهای ما هم به اندازه سبب تاثیرگذار است. ما هم حق اختیار و انتخاب داریم، درست ناقصه ولی مؤثره، به این معنی که اگر من و شما راه هدایت و عمل صالح در پیش بگیریم، امید این هست که راه بهش را در پیش گرفتیم و توفیق الهی و قضا و قدر و مشیت الهی این باشد که ما اهل بهش باشیم، چون در این راه قرار گرفتیم. و احادیث فراوانی آمده که اهل الجنت به عمل اهل الجنت یعملون، کسانی که اهل بهش هستن عمل آنها هم عمل اهل بهشت. و اگر انسانی با وجودی که میداند دارد کارهای بد انجام میدهد، میشه مانند این انسان که از آیات الهی بهره مند شد ولی آنها را نادیده گرفت و به پستی ها روی آورد. روی آوردن به پستی ها سببی از اسباب گمراهی انسان است و این که دیگه آنجا مشیت الهی برای هدایت صورت نمی گیرد. پس افعال ما هم مهم است، اما شاکرم و اما کفورم. این انسانه که یا راه شکر در پیش می گیره یا راه کفر در پیش می گیره. و قل الحق من ربکم، یا رسول الله تو حقی که از نزد پروردگارت هست بگو. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد بره مؤمن بشه، هر کی میخواد بره کافر بشه. پس اینجا مشیت هست، شاء از مشیئته و این مشیئت بنده است که یکی از این دوتا رو انتخاب میکنه، یا راه کفر رو انتخاب میکنه یا راه ایمان رو انتخاب میکنه. و با توجه به راهی که انتخاب میکنه در راستای مشیئت الهی قرار میگیره، یعنی بازم نمیتونه خلاف مشیئت الهی انجام بده. انتخاب او زیر مجموعه انتخاب الله عز و جل هست. و اتبع هوا، و این انسان با این کاری که انجام داد از هوای نفس خود پیروی کرد، به جای اینکه بشه الذین یتبعون الرسول النبی، کسانی که از رسول پیامبر پیروی میکنند، به جای اینکه فتبعوه لعلکم تهتدون، از او پیروی کنید تا هدایت پیدا بکنید، به جای اینکه از کتاب الله پیروی بکنه، و هذا کتاب انزل الله مبارک فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، به جای همه اینها آمد از هوای نفس خود پیروی کرد. شد ارأیت من اتخذ الهه هواه، آن کسی که اله خود را، معبود خود را هوای نفس خود قرار داد، فرماندهی خود را سپرد به هوای نفسش. ببینم نفس چی میخواد همون کارو میکنه دیگه، کاری به هیچی نداره، نه قانون میشناسه، نه شریعت میشناسه، نه الله میشناسه، نه آخرت میشناسه. نفس چی میگه؟ نفسم نفس امار به سوء، انسان را به کارهای بد دستور میده. و کسی که از هوای نفسش پیروی بکنه عاقبت او زیانکاریست. فمثله كمثل الكلب، الله عز و جل می فرماید که مثال این انسان مثال سگه. چه چرا سگ چه وجه شبهی، چه شباهتی بین این انسان و بین سگ وجود داره؟ اولا اون حالت مشترک را بیان فرمود، ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. سگ یک موجودیه که اگر بر او بار حمل بکنی، ان تحمل علیه، بهش فشار وارد بکنی، بار بهش بدی، مثل این اسکیموها که سورتمه های خودشون رو با سگ می کشن، یک نوع بارتشی از سگ، تو اون سرما داره زبونش آورده بیرون و نفس نفس می زن و دلالت بر تشنگی اون میده. اگر هم این سگ رو به حال خود رها کنی، کاری باش نداری، هیچ کس کاری با این سگ نداره، وله برای خودش می گرد، بازم زبانش خود بیرونه و انگار حالت تشنگی به اون دست داره. در هر دو حالت، چه او را مکلف بکنی به کاری، چه ولش بکنی به حال خودش، این حالت سر تفاوتی نداره، حالت تشنگی او ثابته، تشنگیش برطرف نمیشه. چگونه این مثل برای انسانی زده شده که آیات الهی به او داده شد و از او استفاده نکرد؟ میگن حالتش اینه که هر دوتا در یک حالت ثابت قرار میگیرن، یعنی این شخص چه آیات الهی بهش بدی از این آیات فایده ای نخواهد بود و چه از آیات الهی محروم باشد هم بازم فایده ای نخواهد بود. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هیچ فرقی نمی کنه. استغفرت لهم او لا تستغفر لهم، چه براشون استغفار بکنی منافقین، چه براشون استغفار نکنی، فرقی به حالشون نمی کنی. این میشه وجه شباهت انسانی که از فرصتهایی که به او داده میشه استفاده نمی کنه و براش فرقی نمی کنه فرصت پیش بیاد، فرصت پیشنهاد پست و فرومای است، تنبله. چقدر ما حتی در زمینه های دنیاییمون فرصت ها به وجود میاد یا وجود دارد و کسی نیست از آن فرصت ها استفاده بکنه، هدر میره. فرصت های فراوانی وجود داره حتی برای آباد کردن دنیای خودمون، ولی هیچ کس نیست که از این فرصت ها استفاده بکنه و به وجود آمدن فرصت یک توفیقه، یک توفیق الهیه که اگر انسان از آن بهره مند نشه، مثالش میشه مثال همین سگی که الله عز و جل فرمود 24 ساعت زبانش بیرونه و فقط حرف میزنه، فایده نمیبره، عملا مستفید نیست. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثالی که اینجا زده شد مثال آن کسانی است که آیات ما را مورد تکذیب قرار میدهند، مثل سگان آیات میاد به جای اینکه ازش استفاده بکنه مورد تکذیب قرار میده، زبونش بیرونه برای تکذیب، و اگر هم آیات نیاد بازم زبانش بیرونه برای دعوت به شرک، بیاد بت پرستی بکنه. در هر دو صورت زبان این انسان از دهان او آویزان است برای دعوت به کفر شرک و ثابت ماندن در این راه و اینکه تغییر نکند. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، اتیام بر تو این قصه ها را بازگو کن، شاید به فکر بیان. الله عز و جل مثال های زیادی در قرآن میزنه برای اینکه مردم حالشون بشه. به هر حال بعضیا در فهم دچار اشکالن، بعضیا با وجود اینکه سواد عالی دارن ولی این مسئله نمیفهمه، باید مثل یک بچه دبستانی برای اون ضرب المثل زد تا فهمید. آن دکتری که دکترا و پروفسورا داره در هندوستان وقتی قصر خود را افتتاح میکنه با فضله گاو به در و دیوارش میکشه تا پربرکتش بکنه، حالا دکتر هم هست، پروفسور هم هست، هرچی میخوای بیا براش توضیح بده. فهم این مسائل چه بسا انسان‌هایی که مدارک عالی داشته باشن حالیشون نیست. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، چقدر این مثالی که اینجا زده شد مثال بدی است. سا مثال بدی است و تشبیه بدی است برای آن کسانی که راه تکذیب آیات ما را در پیش می‌گیرند. ولی حقیقت مسئله اینه، خوششون بیاد یا خوششون نیاد، الله عزوجل حقایق را میگه. مانند آن کسانی از اهل کتاب یهود که فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، خوششون بیاد یا بدشون بیاد حقیقتشون اینه. آن کسانی که کتاب تورات به آنها داده شد ولی نپذیرفتند، یعنی عدم پذیرش در عمل به آن، ولی تورات در بین آنها وجود داره، مانند الاغیه که یک بار کاغذ از علم و تورات بر آن حمل بکنی، الاغ آیا فایده میبره از این کاغذهایی که بر پشت اوست؟ فایده نمیبره، نمیفهمه. برای الاغ فرقی نمیکنه که کتاب پشت سر او حمل بکنی یا هیزم، قابل فهم نیست براش، ظرفیت فهمیدن براش وجود نداره. افرادی هم حسن اینطوری هست، هرچند که در آیات بعد میاد اولئک کالانعام بل هم اضل، مانند چهارپا هستن، حالیشون نیست. و انفسهم کانوا یظلمون، اینا کسانی بودن که هم راه تکذیب آیات ما را در پیش گرفتن، هم با گناه شرک به خودشون ظلم کردن. دیگه الله عزوجل به آنها ظلم نمی کنه، بلکه الله عزوجل یک مثقال ذره به کسی ظلم نمی کنه. اون کسی که میره جهنم بر اساس عدالت الهی وارد جهنم میشه. من یهد الله فهو المهتدی، نهایت این آیات را با این آیه به پایان رساند که هر کسی که الله عزوجل او را هدایت کنه هدایت یافته است. من یهد الله فهو المهتدی، اما کسی که ابلیس او را هدایت کند، کسی که ائمه کفر او را هدایت کنند و مغزش رو پر بکنه، این مهتدی نیست. اگر هم حساب بکنه و گمان بکنه که در راه هدایت، در قرآن آمده، در همین سوره بود، تفسیر آن گذشت، فریقا هدا، گروهی را هدایت کرد، و فریقا حق علیهم الضلال، و گروهی هم گمراهی بر آنها واجب داشت. اونایی که گمراه شدن، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، کسانی بودند که شیاطین جن را اولیاء خود قرار دادند به جای الله عزوجل، و یحسبون انهم مهتدون، و گمان می‌کردند که در راه هدایت هست. پس هر کسی که گمان بکنه که در راه هدایت هست مهتدی نیست، مهتدی کسی است که الله عزوجل او را هدایت کرده باشه، نه فلان فکر و فلان عقیده و فلان باور و فلان کتاب و فلان شبکه تلویزیونی و فلان پست الکترونی. فرق نمی کنه چه کسی زمام امور هدایت شما را به دست داره. فراموش نکنیم که انسان از دو حالت خارج نیست، یا تأثیر گذاری یا تأثیر پذیری. اکثر مردم تأثیر پذیر هستند، بر آنها تأثیر گذاشته می شود، و اینکه چه کسی بر آنها تأثیر می گذارد، یا الله عزوجل و سربازان الهی است، یا هم شیطان و سربازان ابلیسی. و من یضلل، و هر کس هم که الله عزوجل او را گمراه کند، پس هم هدایت هم گمراهی به دست الله عزوجل. فاولئک هم الخاسرون، اینها دیگه کسانی هستند که اهل خسران و ضرر و زیان هستند، همه چی را باخته اند. و بدانیم که درست همه چی به دست الله است، ولی الله به بنده ظلم نمی کنه در مسئله هدایت و گمراهی. آن کسی که الله عزوجل گمراهش می کنه حقش گمراهی است، تا جایی که در قرآن فرموده که اگر اهل کفر، اهل جهنم بعد از این که در آتش جهنم سوختند و عذاب جهنم را چشیدند، اگر آنها را بر بگردانیم به دنیا، با وجود این که قسم می خورن که ما دیگه انسان های مؤمن و درستکاری خواهیم بود و ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. دوباره برمیگردن، ابو جهل همان ابو جهل میشه، عقبه همان عقبه میشه، ولید همان ولید میشه، تغییر نمیکنه. ذات اینها این گونه است. پس الله عزوجل وقتی که اینها را گمراه کرده، ما اونها ظلمی نکرد. آتش جهنم چشیده برمیگرده به دنیا، فرصت دوباره به او داده بشه، باز هم راه کفر و تکذیب در پیش میگیره. مانند دزدی که هر بار میبرن زندان میگه توبه میکنم تو زندان، ولی تا بیرون ما روز دوم میره دوباره دزدی میکنه. صد بار هم میره زندان کارساز نیست. اسأل الله عز و جل، از الله تعالی خواهانم که دست ما را بگیرد و ما را به راه راست هدایت فرماید و از هر گونه گمراهی دور نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.